بر شما شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 13 میزان سال 1396 هجری شمسی برابر است با 5 اکتبر سال 2007 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که امریکا میگوید برای تامین امنیت افغانستان باید در سطح منطقه تلاش شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید از استراتژی نو آمریکا باید استفاده مؤثر صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست اصلی گروه سام سخنرانی میکند. پادشاه عربستان سعودی دیروز عازم مسکو شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی میگوید استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا فرصت‌هایی را به وجود آورده است که باید از آن استفاده مؤثر شود. محمد اشرف غنی این سخن را دیروز در دیدار با پیتر کاسگروف، گورنر جنرال استرالیا در ارگ ابراز کرد. در این دیدار کاسگروف نیز از این استراتژی استقبال کرده است. او همچنان از آمادگی کشورش برای همکاری تکنیکی با افغانستان در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن و همچنان ورزش کرکت خبر داده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان نشست اصلی هیئت عالی رتبه یا سام را امروز افتتاح کند. در این نشست به اشتراک نمایندگان 40 کشور در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش‌های حکومتداری، اصلاحات، زیربنا و مبارزه با فساد بحث می‌شود. پاولا پامپلانی، معاون اتحادیه اروپا برای آسیا پاسیفیک، در این نشست گفت که آنان برای تقویت زنان در کنار دولت افغانستان باقی خواهند ماند. ما به شمول حکومت افغانستان با بسیاری کشورها از نزدیک کار میکنیم تا مشکلات موجود در برابر زنان برداشته شود و زنان خود را در آینه جامعه ببینند. این سیومین نشست سام است که در کابل برگزار میشود. قمندان امنی ولایت بادغیس میگوید عملیات گسترده برای سرکوب شورشیان داخلی و خارجی در این ولایت راه اندازی شده است. جنرال عبدالرؤوف تاج دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات به تازگی در ولسوالی های قادس و جوند آغاز شده است. و افزود که شهروندان ایران و پاکستان از طالبان افغان در این دو ولسوالی و مناطق دیگر بادغیس حمایت می کند.
همیشه رفت آمدشان به خاطر وردت یک پارچگی خود طالب هستند که یک پارچه بسازند تا بتانند که حملات خود داشته باشند.
پیش از این برخی دیگری از مقام‌های محلی افغان نیز ایران را به حمایت از طالبان متهم کردند. محمد عارف شاهجهان، ولی فرا، در ماه جولای امسال به رادیو آزادی گفته بود که اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ولسوالی‌های پشتکو و گلستان فرا با طالبان ملاقات کرده و با آنان مشوره دادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیروز برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رسید. این نخستین بار است که یک پادشاه عربستان سعودی به روسیه سفر می کند. انتظار می رود رهبران عربستان سعودی و روسیه روی موضوعات انرژی به شمول تلاش ها برای افزایش قیمت نفت خام و اختلافات دو کشور در مورد سوریه و ایران بحث کنند. عربستان سعودی از شورشیان تحت حمایت ایالات متحده در جنگ علیه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی میکند. این در حال است که سربازان روسی و ملیشه‌های ایران در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه از رئیس جمهور اسد حمایت کردند. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ قرار است هفته آینده در مورد سیاستش در رابطه با ایران سخنرانی کند. این سخنرانی چند روز قبل از ضرب العجل 15 اکتبر می باشد که تا آن وقت حکومت آمریکا باید به کنگره توضیحات بدهد که آیا ایران موافقتنامه اتمی سال 2015 با قدرت‌های بزرگ را عملی کرده است یا خیر. مقامات آمریکایی که نخواستند نام‌هایشان افشا شود اصرار داشتند قصر سفید ظاهراً این سخنرانی را برای 12 اکتبر در واشنگتن برنامه‌ریزی کرده است. رئیس جمهور ترامپ به ضرب العجل 15 اکتبر روبروست و تا آن وقت به کنگره دوباره تصدیق نماید که آیا ایران مطابق موافقتنامه اتمی عمل کرده و آیا دوام این موافقتنامه با منافع ملی آمریکا سازگار است. با بعد از آن کنگره آمریکا که توسط جمهوری خواهان رهبری می شود 60 روز وقت خواهد داشت که در مورد احیای تحریم ها بر ایران که طبق موافقتنامه متوقف شده بودند تصمیم بگیرد. طبق قانون آمریکا موضوع تحریم ها بر ایران باید در هر 120 روز بررسی شود، یعنی آمریکا می تواند هر 4 ماه در مورد آن تجدید نظر کند. 5 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک کنسرت کمک به قربانیان طوفان که قرار است در اواخر همین ماه در پانتون تگزاس برگزار شود اشتراک میکنند. در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسید گفته میشود باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، جورج بوش کلان و جیمی کارتر در یک کنسرتی که 21 اکتبر در پانتون تگزاس برگزار میشود سهم میگیرند. هدف کنسرت جمع‌آوری کمک به قربانیان طوفان می باشد که به جنوب ایالات متحده و جزیره های کاریبیان آسیب رسانده است. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته به لاس ویگاس رفته و در مراسم دعا و تسلیت به قربانیان کشتار در شهر نوادا در این شهر ایالت نوادا اشتراک کرد. رئیس جمهور ترامپ در جریان عیادت از زخمیان این حادثه گفت آمریکا یک کشور است که با ماتم واقعی روبرو می باشد و همچنان از مرکز پلیس این شهر دیدن نمود. سفر رئیس جمهور ترامپ به لاس ویگاس 4 روز بعد از آن صورت گرفت که یک فرد مسلح از طبقه 32 یک هتل و کازینو بر یک کنسرت در بیرون فایر کرده 59 نفر را کشته و 527 نفر دیگر را زخمی ساخت. رئیس جمهور ترامپ در مرکز پلیس لاس ویگاس گفت آمریکا ملتی نیست که با دهشتی که همه را تهدید می‌کند و سبب تحریک چنین عمل دهشتناک می‌شود شناسایی شود، بلکه مردم این کشور با محبت، همدردی و شجاعت خود شناسایی می‌شوند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای امنیت افغانستان باید در سطح منطقه تلاش شود و به پاکستان اشاره میکند. It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability. روز دوم و اصلی اجلاس سام با اشتراک مقامات بلند رتبه 40 کشور امروز در کابل برگزار می شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک محقق سازمان عفو بین الملل در مورد خروج هزاران مهاجر افغان از اروپا اظهار نگرانی می کند.
سازمان عفو بین الملل نگرانی خود از بازگشت بیش از 10,000 افغان که با خطر احتمالی مواجه خواهد بودن ابراز داشته.
دین در کدام کشورهای جهان بیشتر اهمیت دارد؟ یک سروی افغانستان را در صدر این فهرست جا داده است. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
از من رشتیم از حیاتی من می رشتی خودم می خواستم کمی کار بیایه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که به سطح منطقه باید برای تامین امنیت در افغانستان تلاش شود. ریکس تلرسن دیروز در مورد آینده پاکستان نیز ابراز نگرانی کرد. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
وزیر خارجه ایالات متحده استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را برای امنیت افغانستان و ثبات پاکستان مهم خوانده است. ریکس تلرسن به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که آمریکا در مورد آینده پاکستان نگران است. فکر می کنم روابط پاکستان و آمریکا در سطح منطقه فوق العاده مهم است. طوری که ما این مسئله را در استراتژی جنوب آسیا یاد کردیم، در این مورد ما به سطح منطقه گفتگو کرده ایم. این تنها در مورد افغانستان نیست، این در مورد اهمیت پاکستان و ثبات دراز مدت پاکستان نیز است. ما در مورد آینده پاکستان نگرانی های داریم، زیرا می خواهیم که حکومتشان با ثبات باشد. می خواهیم مسالمت آمیز عمل کنند و بسیاری موضوعات که آنان در موردش در داخل پاکستان مجادله می کنند، مسائل مربوط به ما نیز هستند. وزیر خارجه ایالات متحده یک روز پس از حضور یافتن وزیر دفاع آمریکا و لوید ریستیز این کشور در نشست پرسش و پاسخ کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا این سخنان را ابراز کرد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه معلومات در مورد استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا به سناتوران گفت که اگر تلاش‌های واشنگتن در راستای کار با پاکستان روی موضوع افغانستان ناکام شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است که اقدامات ضروری را علیه اسلام آباد روی دست گیرد. جوزف دانفورد لوید ریستیز آمریکا در این نشست گفت که اداره استخبارات پاکستان یا ISI با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد. وزیر خارجه آمریکا با این صراحت در مورد پاکستان چیزی نگفت، اما افزود که برای امنیت افغانستان نیاز است با اسلام آباد و دهلی جدید تلاش مشترک شود. رویکرد ما با جنوب آسیا به خصوص افغانستان به معنای تقویت روابط ما با هند و پاکستان است تا تروریسم ریشه‌کن شود و از حکومت افغانستان جهت تامین امنیت برای مردمش حمایت صورت گیرد. دونالد ترامپ حدود 1.5 ماه پیش هنگام اعلام استراتژی تازه آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا پاکستان را مکان امن برای تروریستان خواند. اما پاکستان این را رد کرد و هنوز هم اصرار می‌ورزد که در مبارزه علیه تروریسم قربانی‌های زیادی داده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بانوی اول افغانستان می گوید نسل جوان افغانستان نسبت به آینده بهتر متعهد است. بی بی گلغنی که روز چهارشنبه در نشست هیئت عالی رتبه یاسام صحبت میکرد گفت در این بخش نقش زنان و تعهد حکومت افغانستان قابل ستایش است. این نشست که در آن حکومت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر بالای دستاوردها، مشکلات و اهدافشان تا سال 2020 بحث میکنند دیروز آغاز شد و امروز اجلاس اصلی آن است که رئیس جمهور اشرف غنی هم در آن سخنرانی خواهد داشت. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
هرچند نشست اصلی هیئت عالی رتبه یا سام روز پنجشنبه در کابل آغاز می شود، اما اشتراک کنندگان نشست یک روز پیش بالای دستاوردها و به گونه خاص بالای توانمندسازی زنان و سکتور خصوصی، وضعیت اقتصادی و دیگر اولویت ها بحث کردند. بی بی گلغنی بانوی اول افغانستان که در این نشست صحبت می کرد گفت حکومت وحدت ملی روند اصلاحات در بخش های مختلف را آغاز کرده، اما به گفته وی هنوز کارهای زیادی در این بخش باقی مانده است. او در بخش دستاوردها از پیشرفت زنان و نقش آنها در جامعه یاد کرده گفت زنان و نسل جدید به آینده خوب افغانستان متعهدند. بسیاری کارها انجام شده که زنان را مژده آینده خوب می دهد. گام هایی برای متکی ساختن زنان برداشته شده است و نسل جوان افغانستان نسبت به آینده خوب تعهد کامل دارد. بانوی اول افغانستان همچنان میگوید برنامه های توانمندسازی زنان و میثاق شهروندی قدم هایی است که از سوی دولت برای خودکفایی و پیشرفت زنان در کشور برداشته شده است. آجندای روز اول نشست هیئت عالی رتبه یا سام بیشتر روی وضعیت زنان، پیشرفت های اقتصادی و سکتور خصوصی اختصاص یافته بود و قرار است در روز دوم این نشست اشتراک کنندگان درباره حکومتداری، نهادهای دولتی، اصلاحات زیربنا و مبارزه با فساد بحث کنند. در نشست سام در کنار مقام‌های افغان، نماینده‌های حدود 40 کشور خارجی، نهادهای تمویل کننده بین المللی، برخی اعضای شورای ملی و جامعه مدنی زیر یک چتر جمع شدند. پاولا پامپلانی معاون اتحادیه اروپا برای آسیا و پاسیفی هرچند دستاوردهای حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف قابل توجه می‌خواند، اما می‌گوید هنوز بسیاری کارها باقی مانده است که باید انجام شود. وی در صحبت در این نشست گفت آنان برای تقویت زنان در کنار دولت افغانستان باقی خواهند ماند. ما به شمول حکومت افغانستان با بسیاری کشورها از نزدیک کار می‌کنیم تا مشکلات موجود در برابر زنان برداشته شود و زنان خود را در آینه جامعه ببینند. سومین بار است که نشست هیئت عالی رتبه یا سام در افغانستان برگزار می شود و در آن درباره تطبیق تعهدات دولت افغانستان صحبت می شود. سخنگوی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفته است حکومت افغانستان بخش از تعهدات داده شده به جامعه جهانی را عملی کرده و در نشست سام درباره آن به نماینده های کشورهای اشتراک کننده معلومات خواهد داد.
گزارش بود در مورد نشست سام در کابل که روز دوم و اصلی آن امروز برگزار می شود. در کنفرانس سال 2012 توکیو، حکومت افغانستان و جامعه جهانی موافقه کردند که جلسات سالانه مقامات بلند رتبه را برگزار می کنند تا در مورد رشد اقتصادی افغانستان و اولویت های اصلاحاتی آن صحبت کنند. آخرین مجلس در این رابطه در 5 اکتبر سال 2016 در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. در این اجلاس شرکای بین المللی افغانستان تعهد نمودند که 15.2 میلیارد دلار برای پروژه های انکشافی افغانستان از سال 2017 تا سال 2020 به مصرف می رسانند و مجلس دیگر را در این سطح در سال 2017 راه اندازی می کنند و مجلسی که دیروز در کابل آغاز شد برآورده شدن یک جزء از تعهدات بروکسل می باشد. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم زرغون منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان در حالی که سربازان بیشتر در افغانستان مستقر می شوند، پنتاگون شمار دقیق آنها را با وضاحت ابراز نمی کند. مقاله به اظهارات روز سه‌شنبه جم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده که در جلسه استماعیه کمیته های خدمات نظامی کنگره آمریکا گفت سربازان بیشتر بار دیگر راهی افغانستانند، ولی نیروهای افغان بخش عمده مسئولیت های جنگی را به دوش دارند و آمریکایی ها از آنها حمایت تجهیزاتی و هوایی خواهند کرد. به نوشته مقاله، این که پنتاگون در مورد شمار دقیق این سربازان و محل استقرارشان جزئیات اعلام نمی کند، تعدادی از قانونگذاران آمریکایی را خشمگین ساخته که خواهان شفافیت بیشتر در این زمینه اند. مقاله فارن پالیسی به اظهارات سناتور کرستن جلبراند اشاره کرده که بر جم ماتیس فشار آورد تا بگوید که آیا واقعاً با مردم آمریکا در مورد شمار نیروهایی که به افغانستان فرستاده می شوند صادق است؟ ولی به نوشته فارن پالیسی، ماتیس از پاسخ به این سوال خودداری کرده و تأکید کرد که طالبان از پاسخش بهره خواهند برد. ماتیس در پاسخ به سوال خانم کرستن گفت نخیر خانم، اگر صداقت حاوی گفتن آن چیست که دشمن را کمک می کند، نخیر. نشریه ستارز اند استرایپس نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد راهی معلومات توسط وزیر دفاع و لوی درستیز امریکا به کمیته های خدمات نظامی کانگرس آن کشور به نشر رسانیده است. این نشریه نیز از نحوه برخورد و سوال های جدی از سناتوران از این دو مقام ارشد نظامی امریکایی نوشته است و به اظهارات جان مکین سناتور جمهوری خواه اشاره کرده که از مبهم بودن جزئیات کلیدی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان سخن گفته و این دو مقام را مورد استجواب قرار داد. در حالی که فارن پالیسی و ستارز اند استرایپس روی مسائل مربوط به جنگ آمریکا در افغانستان نوشتند، روزنامه فاینانشل تایمز روی صلح افغانستان تمرکز نموده است. به نوشته روزنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای افغانش محمد اشرف غنی خواهان مسدود شدن دفتر طالبان در قطرند، ولی این خواست آنها با مخالفت شماری در وزارت خارجه آمریکا مواجه شده است. قطر، جایی که در آن حدود 35 مقام ارشد طالبان با خانواده هایشان به سر می برند، یگانه محل است که حکومت های غربی در آن می توانند طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کنند. به نوشته فاینانشل تایمز، پیشنهاد مسدود شدن دفتر قطر شماری از مامورین وزارت خارجه آمریکا را که در امور جنوب آسیا کار می کنند آنقدر خشمگین ساخت که آنها چینل اعتراضی را تشکیل داده و مخالفتشان را با این پیشنهاد ابراز داشته و گفتند ایالات متحده باید تلاش های جدی را برای صلح افغانستان آغاز کند.
یک محقق سازمان عفو بین الملل می گوید به خاطر تصمیم کشورهای اروپایی مبنی بر بازگشتاندن حدود 10,000 مهاجر افغان به افغانستان به شدت نگرانند. حوریا مصدق، محقق این سازمان در امور افغانستان، اظهار می دارد وضعیت امنیتی افغانستان برای بازگشتاندن این مهاجرین مساعد نیست. جعفر احمدی گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تازه می گوید که حکومت‌های اروپایی با بازگشتاندن هزاران مهاجر افغان به افغانستان جانهای آنان را با خطر مواجه ساخته است. بر اساس این گزارش خطر شکنجه، اختطاف، مرگ و دیگر تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان وجود دارد. انتظار سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی این است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف سازند. حوریم مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان دیشب بر رادیو آزادی گفت:
سازمان عفو بین الملل نگرانی خود از بازگشت بیش از 10,000 افغانی که با خطر احتمالی مرگ، کشتن، شکنجه، همچنان اختطاف و بعضی از جرایم دیگر به او مواجه خواهد بودن ابراز داشته و از کشورهای اروپایی خواسته تا هر چه زودتر روند اخراج مهاجرین افغان متوقف بسازد. این ارقام از جمله قضایایی است که مهاجرین افغان که رد شدند از توسط بردهای مهاجرت در کشورهای مختلف اروپایی و اینا اکثرا کسانی هستند که در خطر اخراج اجباری به افغانستان قرار دارند.
به گفته خانم مصدق، بیشترین آمار اخراج مهاجرین افغان در جرمنی، ناروی، سویدن، هلند، فنلند و انگلستان ثبت شده و در سالهای اخیر سطح پذیرش افغانها به شدت کاهش یافته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است، در یک زمانی که شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در بلندترین سطحش قرار دارد، مجبور شدن مهاجران از سوی حکومت‌های اروپایی به بازگشت به مناطقی که از آنجا فرار کردند، تخطی از قوانین بین المللی است. این سازمان می‌گوید خطر در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. بر اساس احصایه رسمی اتحادیه اروپا، شمار مهاجران افغان که از سوی کشورهای اروپایی در سال 2016 به افغانستان بازگشتانده شدند به 9460 تن می رسد. این رقم در سال 2015 میلادی 3290 تن بود. در این گزارش با چندین خانواده نیز مصاحبه شده که از کشورهای اروپایی مانند ناروی، سویدن، هلند و جرمنی به افغانستان بازگشتانده شدند. گفته شده است برخی از آنان پس از بازگشت به افغانستان در جریان حوادث عزیزانشان را از دست دادند. انتظار می رود مقام های سازمان عفو بین الملل جزئیات بیشتر را در مورد این گزارش امروز در یک نشست با خبرنگاران شریک سازند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مرکز تحقیقاتی پیو در مورد اهمیت دین در تقریبا 200 کشور و منطقه جهان تحقیقات را انجام داده است. در صدر کشورهایی که به دین اهمیت زیاد قائلند از افغانستان نام برده شده است. در قانون اساسی افغانستان به صراحت آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
یک مرکز تحقیقاتی موسوم به پیو در یک تحقیق در مورد دین در 199 کشور و منطقه جهان گفته است دین در 80 کشور رسمیت دارد و یا از سوی حکومت‌ها پذیرفته شده است. دین اسلام نسبت به سایر مذاهب در بسیاری کشورها از سوی حکومت‌ها پذیرفته شده است. مرکز تحقیقاتی پیو میگوید که اسلام در 27 کشور آسیایی و آفریقایی دین رسمی است. مسیحیت در 13 کشور به شمول 9 کشور اروپایی دین رسمی است. به اساس این تحقیق 40 کشور دیگر به طور غیر رسمی طرفدار یک دینند و بسیاری آنها یک فرقه مسیحیت را ترجیح می دهند. حکومت ها در 10 کشور جهان در خصوص دین قوانین جدی را وضع کرده اند و یا در مجموع با مذاهب مخالفت می کنند. چین، کیوبا، کوریای شمالی، ویتنام و برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق مانند تاجیکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان شامل این کشورها هستند. فعالیت‌های سیاسی و آزادی بیان نیز در این کشورها محدود است. اضافه از 100 کشور دیگر دین رسمی و یا دین ترجیحی ندارند. امریکا شامل این کشورهاست که ممکن به گروه های مذهبی امتیازات بدهد اما رسماً از کدام دین حمایت و یا با آن مخالفت نمی کند. در صدر کشورهایی که به دین اهمیت زیاد قائلند از افغانستان نام برده شده است و گفته شده که دین رسمی این کشور اسلام است. در قانون اساسی افغانستان گفته شده است که پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد می باشند. در برخی کشورها از جمله روسیه دولت به جای یک دین از چند مذهب حمایت می کند. مسیحیت، اسلام، یهودیت و بودیزم در قانون اساسی روسیه به عنوان مذهب‌های عنعنوی این کشور شناخته شدند. اما به ارتودکس که یک شاخه از مسیحیت است توجه خاص دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا فرصت‌هایی را به وجود آورده است که باید از آن استفاده مؤثر شود. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان نشست اصلی هیئت عالی رتبه یاسام را امروز افتتاح کند. قمندان امنی ولایت بادغیس میگوید عملیات گسترده برای سرکوب شورشیان داخلی و خارجی در این ولایت راه اندازی شده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیروز برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رسید. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ قرار است هفته آینده در مورد سیاستش در رابطه با ایران سخنرانی کند. و 5 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک کنسرت کمک به قربانیان طوفان که قرار است در اواخر همین ماه در پانتون تکساس برگزار شود اشتراک میکنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، ما در دکان یکی از خواهرای ما هستیم که اکثرا صنایع دستی خودشان می‌دوزن و به فروش می‌رسانن و می‌خوایم که خودشان خودم معرفی کنن.
نسیمه مولازاده هستم.
چقدر وقت میشه که این کار رو میکنم؟
تقریبا 16-17 سال میشه که در کابل این کار رو میکنم. من تا در جایی که مهاجر شده بودم با استاد کار میکردم.
شوق علاقه بود یا ضرورت ها بود؟
والا از من رشته ایم از خیاطی، من رشته خودم میخواستم کمی کار بیایه. تولیدات خود ما، صنایع دستی خود ما، زنای افغان در هر گوشه و کنار که هستن و از اقتصادشان خراب است، به خاطر ازی، به خاطر چارقران، به خاطر یک لقمه نانی که بر از اونها پیدا شوه، ما اینه میتلاش زندگی رو کردم، تشویق کردم که یعنی در روی سرک نشینن، گدایی نکنن، بیشینن یک دخته با اصطلاح یک زنجیره دوزیره، یک خامک، یک پخته دوزیره، یک توت تکر برشان یک نفر بتم اونگه که گل پرتن بدوزن بیارن پیسی خود بگیرن، یک دو روپی که پیدا کردن سر از او سرمایه یک روپا خو... مثال برتون میگم یک روپا خرش خوراک میشه، یک روپا یک پس انداز کنن، دیگه مواد بگیرن، دیگه مواد بگیرن. اینمی برشان بسیار زیاد خوب است، هم به روی فامیلشان بسیار زیاد یک کار خوب است، هم بر خودشان. ما هیچ وقت اونا مایوس نمی باشن که والا ما درس نخوندیم، یعنی در دفترها کار نمی کنیم.
خصوصا امو خانمایی که فواد ندارن در خانه هستن و بیکار هستن، برشان خوب است از نظر شما؟
بسیار یک مسلک خوب است. چرا کار بیبیای ماست و کوشش کنن، مگر ما خانما هر قدر که ما کوشش میکنیم مونتا فروشات ما صحیح نیست، کرای ما زیادتر میشه، داوطلبی میشه، مالیه میتیم، جواز میگیریم. این زن بردبار حوصله‌مندی از خانم میگم که چقدر است، اگر ما از یک رای، از یک نگاه، یک تشویق شویم چقدر بر ما خوب میشه. ما
یعنی یکی از مشکلات عمده تون همی است که شما تشویق نمیشین و کارتون مد نظر گرفته نمیشه.
راستی وقت پیش ما 10-15-20 نفر فامک دوز داشتم، حالا من 5-6 نفر دارم.
چرا؟
به خاطر یک فروشات صحیح ندارم. این حال وقتی فروشات صحیح ندارم، حالا من اونا رو بتم که امی ساده ماشینکاری ساده را اونا بکنن. در روی سرک اینی خانمایی که هستن درست از بسیاریش مکر و مکارگیری ها دارن، ما خود ما میبینیم به چشم سر، چرا تمام روز میریم میاییم اونا مورا ما میتونیم که دلاسا کنیم به بسیار خوبی و بسیار نوازش، اینی کورس ها را برشان دایر کنیم، همینطور یک چیز برشان کرای را بتیم، یک
قسم میتونین
همی کورس ها را به شکل که اگه یک روز یک هفته ما یک دانه چادر یا یک دانه دستمال برزی یاد بتم، یک نمایش اینی میشه برشان، پس بگیریم هم چادرهاشون 5 روپا 20 روپا فروش شوه، روی زوا خوش میشه، میتونن و تشویق میشن، بر صبح جمپر میدوزن، بر صبح دامن میدوزن، بر صبح کتی میدوزن، میتونن یک 4 روپا در جیبشون افتاد.
یعنی کارشون نسبت به او کارشون چه قابرو من دانه
چقدر خوب است.
تشکر، سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، صحبت بود از سلسله رنگ های زندگی با یک خانم خیاط. فراموش نکنید که امروز برنامه در امواج آزادی از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می‌رسد. در برنامه که امروز داریم روی رابط اسلام آباد و کابل و تلاش‌ها برای صلح افغانستان تمرکز خواهد داشت. به رادیو آزادی تلفن کنید، تماس بگیرید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا می‌رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله، سید سمیع باستاس.